دی مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شنونده های ارجمند و گرامی و سپاسی فراوان از یکایک یک شما که این لحظه ها برنامه های تاجیکی رادیو آزادی را پیگیری میکنید. نشریه جنبسته مجله شامگاهی است و مسئولیت معرفی آن را استودی رادیو آزادی در دوشنبه من کیوم مرسیتا بر دوش دارم.
و من سید قاسم قیامپور تا یک ساعتی آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. شامی شما بخیر. امروز دوشنبه 3 می سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 شام است.
در دوشنبه این لحظه ها ساعت 9 شب است و این نشریه مجله شامگاهی را نیز با نشریه اخبار تازه جهان منطقه و تاجیکستان آغاز میکنیم. حالا در نزد میکروفون همکار ما نور محمد خالزاده. بفرمایید نور محمد.
تشکر کیومر. سلام شنوندگان گرامی. دادگاه هندوستان یک مرد پاکستانی را برای دست داشتن در حمله سال 2008 در ممبای هندوستان گناهکار شناخت. در این حمله 166 نفر کشته، بیش از 300 نفر دیگر جراحت برداشتند. محمد اجمل قصاب، یکی از اعضای گروه تندروی لشکر طیبه، یعنی گروهی که در دوام 3 روز در ممبای این حمله ها را سازماندهی کرد، مجرم دانسته شد. اجول نیکم، دادستان مردمی که به پرونده حمله ممبای رسیدگی میکند، چنین گفت:
اجمل امیر قصاب کو کورت می
محمد اجمل قصاب در دادگاه بر اساس همه ماده ها گناهکار دانسته شد.
قرار است حکم دادگاه پگاه روز سه شنبه اعلان شود. شاید اجمل را به مجازات اعدام محکوم کنند. اسلام کریموف امروز رئیس امروز همسایه ها را برای نداشتن مسئولیت از پیامدهای سیاست آبیشان انتقاد کرد. این سخنان کریموف ضمن پیامش در اجلاس سالانه بانک آسیایی رشد در تاشکند صدا داد. در دوام 43 سال فعالیت، بار اول جلسه سالانه این نهاد مالی آسیا در پایتخت ازبکستان در تاشکند برگزار می شود. ازبکستان از مدت ها قبل بر سر ساختمان نیروگاه برقیابی راغون با تاجیکستان اختلاف دارد. تاجیکستان کشور فقیر منطقه امید دارد که با تکمیل ساختمان نیروگاه راغون برق خود را صادر و درآمد به دست دارد. ازبکستان هراس دارد که تاجیکستان در آبانبار راغون آب را ذخیره می کند و ازبکستان را پایبندی خود می سازد. ازبکستان برای آبیاری مزارع پخته خود و آب تاجیکستان و قرقیزستان نیاز دارد. در بلاروس رهبر یک جنبش مشهوری مخالفان اعلان کرد که در مقابل الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری کنونی این کشور نامزدی خود را در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری پیشبری میکند. حزب زسوابودو یا برای آزادی و سرپرستی الکساندر میلینکویچ به طور رسمی ثبت نام شده است، ولی بارها شکایت کرده است که مورد فشار قرار میگیرد. میلینکویچ میگوید:
یا принял решение баллотоваться у президенти у ближайшие
من تصمیم گرفتم که نامزدی خود را در انتخابات قریب الوقوع پیشبری کنم. این برای من تصمیم جدی است.
Это решение вельми отказное для меня.
بعد از پیروزی لوکاشنکو در انتخابات ماه مارس سال 2006، مخالفان تظاهرات به سابقه اعتراضی جانبدارانشان را سازمان دادند و صدها نفر فعالان مخالفان به زندان‌ها افکنده شدند. میلینکویچ آن وقت در انتخابات سال 2006 رقیب اصلی لوکاشنکو بود. در منطقه ولگای ولایت استرخان روسیه تقریبا 40 خواننده مکتب به احتمال زهرالود شدن از غذا در شفاخانه بستری شدند. 13 نفر شاگردان مکتب ده توزوکلی از 8 تا 13 ساله اند. طبق خبر نیوزلند رو، گنادی انیشنکو سرطبیب بخش بهداشتی روسیه اعلان کرده است که مؤسسه آنها پروازهای تاجیکستان به روسیه را زیر نظارت خواهد گرفت. سبب آن جلوگیری از سرایت انگیزنده وحشی پولیومیلید یا فلج کودکان بر روسیه بوده است که به تاجیکستان از هندوستان آمده است. روسپوتربنزار از قبل سازمان جهانی بهداشت گفته است که بیماری فلج کودکان از واکسین یا امکانی پیدا نشده است. قبلا انیشنکو گفته بود که مؤسسه وی آماده است یک گروه طبیبان را برای تشخیص این بیماری به تاجیکستان فرستد. حالا حدود 1 میلیون مهاجر کاری تاجیکستان در روسیه کار میکنند و میانی شهرهای این دو کشور هواپیما ها منتظم پرواز میکنند. با این دلیل انیشنکو امکانی سرایت این بیماری بر روسیه را استثنا نمیداند. و بنگاه اپل امروز گفت که در دوام یک ماه اخیر یعنی از زمانی به بازار آمدن ایپد یا کامپیوترهای خردی خود 1 میلیون دانه آن را به فروش رسانده است که نسبت به زمانی به بازار آمدن آیفون 2 برابر بیشتر بوده است. بنگاه اپل میگوید روز جمعه روز ویژه بود وقتی که نوی 3G ایپاد بار اول برای فروش به خریداران پیشکش شد. این نوی ایپاد یا ایپد امکان وصل شدن با AT&T یعنی با شبکه تلفن های همراه امریکا را دارد که با شبکه جهانی اینترنت وصل است. نوی پیشینی آن تنها امکان وصل شدن با اینترنت بسیم یا وای فای را داشت.
تشکر نور محمد خانزاده بود با نشر نهایی اخبار تاجیکستان منطقه و جهان. تفصیلات ایده‌ای از این خبرها در ادامه برنامه تقدیم شود و تازه ترین اخبار با عکس و صدا و ویدیو را می توانید در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
بله، در هر لحظه برایتون مناسب با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj نیز انگوش بزنید و متن اخبار و گزارش و بررسی و صحبت های ما را از اینجا پیدا کنید و همچنین فکر و نظر خود را نیز بنویسید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی است که روی امواج کوتاه از طریق اینترنت و همزمان در تلویزیون توسط ماهواره هاتبورد پخش می شود و شنونده های عزیز اولا سرخط چند گزارش اصلی نشر اولی مجله شامگاهی.
دشمنان مطبوعاتی آزاد که هایند سطح آزادی بیان در تاجیکستان تا کجا پایین رفته است؟ چشمانداز با گزارش های سازمان های فریدم هاوس و خبرنگاران بدون مرز.
فاجعه بی‌سابقه محیط زیستی، باراک اوباما از ادامه خروج نفت از یک چاه خراب شده در خلیج مکزیک سخت نگران است.
جنایت و جزا، اعلان حکم تروریست که گمان است قهرمان یگان فیلم تولیدی ممبئی شود. سرخطی چند گزارش اصلی نشر جنبستی تکرار میکنم نشر جنبستی مجله شامگاهی بود و ما دوام برنامه ما روی دیگر موضوعهای مهم و جالب هم تمرکز میکنیم تا منظره حوادثی یک روز جهان منطقه و تاجیکستان برایتان روشن بگردد. 3 می در سرتاسر جهان و از جمله در تاجیکستان روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل شد. یادآور می‌شویم که 3 می با قرار مجمع کل سازمان ملل متحد از سال 1993 به این سو روز آزادی مطبوعات بیان اعلان شده است. امروز سازمان های خبرنگاری تاجیکستان با کمک سازمان های بین المللی و سفارت امریکا در شهر دوشنبه اطراف یک میز گرد جمع آمدند و وضع آزادی سخن را در تاجیکستان بررسی کردند.
ضمناً امروز ژورنالیستان بهترین سال گذشته نیز اعلان و با جایزه ها قدردانی شدند و البته سید قاسم جای افتخار است که همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد با جایزه به نام مصحف‌شاه محبت‌شاه لایق دانسته شد، با اون جایزه که برای جسارت خبرنگاری از طرف سازمان ژورنالیستی مدیا الیانس برده می شود.
بله، این واقعا هم برای کارمندان رادیوی آزادی خبر خوش است و ما عبدالقیوم را با این جایزه تبریک می‌گویم و طوری در واکنش ها با این خبر در سامانه اینترنتی هم میبینیم خوانندگان و شنوندگان زیادی از گوشه های گوناگون عالم همکار ما را با این جایزه تبریک و تهنیت گفتند.
و سید قاسم طور معمول در عرفه روز جهانی آزادی مطبوعات، روز جهانی آزادی بیان و سخن، چند سازمان بین المللی حامی حقوق خبرنگاران هم گزارش های سالانه خود را انتشار کردند، خلاصه و اظهارات خود را بیان داشتند. سازمان خبرنگاران بدون مرز باشد فهرست 40 تعقیب کننده اساسی مطبوعات را انتشار داد. فریدم هاوس یا خود خانه آزادی سال 2009 را در گزارش تازه خود باز یک سال دیگری پست رفت ارزیابی کرده است. ضمن این سازمان تاجیکستان را در میان 196 کشور جهان از نگاه تامین آزادی مطبوعات در مقام خیلی پایینی 169 گذاشته است. مرور به وضع آزادی مطبوعات در جهان و در تاجیکستان در گزارش همکار ما میرزای سلیم پور.
مطبوعات تاجیکستان در چند سال اخیر مسیری بزرگی را طی زد و خیلی از خطهای سرخی در گذشته برای مطبوعات به اصطلاح تبو را رخ نکرد. اکنون مسائل بسته زمان جنگ شهروندی به گونه گسترده و نسبتاً آشکار به مطبوعات راه یافته است. تنقید از این یا آن وزیر و یا وزارت در نشریه ها نیز یک پدیده عادی شد، بخصوص در پی فرمان معروف رقم 622 که مقامات دولتی را در برابر انتقاد نشریه ها پاسخگو کرد. اما محافل راهی در یک سال گذشته طی کرده مطبوعاتی تاجیک را به دو مرحله جدا میکنند که ابتدایش ادامه همان راهی سالهای پیشین به سوی قله های بلندتری آزادی است که با سه دعوای مجموعاً 1.5 میلیون دلاری دو اداره دولتی و سه قاضی علیه 5 نشریه مستقل پایان یافت و مثل یک آبی سرد به سری رسانه های برهنگو فرو ریخت که حد خود را بشناسند و از خطوط سرخ نگذرند. یکی از این 5 نشریه که کارش به دادگاه کشانیده شد هفتنامه مستقل آزادگان است که از سال 2008 به این سو و با تعداد 6000 نسخه نشر می شود. ظفر صوفی سردبیر و مؤسس آزادگان این قضیه را تنها مورد فشار طی قریب 2 سال فعالیت این هفتنامه می نامد.
راستی که من در طی 1.5 سال در هیچ نهاد و از هیچ شخص رسمی از هیچ مقامات کسی به من نگفته که مثلا چرا این موضوع را شما مطرح کردید و اینچنین نوشته. بجز اینکه یک همون اظهاراتی وکیل مدافع سالا جان جرایف که چاپ کرده بودیم همون بود که همون تو دادگاهی شد. در هر صورت
با باور خبرنگاران تاجیک قضیه های پرهزینه اخیر دادگاهی یک وسیله دیگری فشار بالای مطبوعات دلیر شده مستقل است که اکنون حتما خودسانسوری بیشتری این نشریه ها را در پای خواهد آورد. اما سردبیر آزادگان میگوید این قضیه تا حال به خط مشی نشریه تأثیر نگذاشته و هنوز موضوعی نیست که آنها رویش مخصوص خط سرخ کشیده باشند و ضمن به چاپ سپردن شماره نوی هفتنامه به این بیاندیشند که آیا این یا آن موضوع را به اصطلاح گوییم یا نگوییم. اما می افزاید ظفر صوفی مسائلی هست که مقامات خود روی آن مهر تبو زدند و به چنان صورتی که خبرنگار از هیچ کدام سو نتواند به آن نزدیک شود.
در تاجیکستان یک وضع پیش آمده که خیلی از کارهای بزرگی که انجام میگیرد میرسد به یک مرکز که در آن مرکز شخص رئیس جمهور نشسته. با توجه به این چیز دسترسی به آن موضوع ها مشکلات ها طور مثال بگیریم همین موضوع پلاکشتن راه. ما چند مطلب البته چاپ کردیم. راستی من از اون مطلبی که چاپ کردیم خودم کنه نیستم با عنوان سردبیر، بخاطر اینکه مرکز آخرینه که همون شرکتی که مثلا پول جمع میکند مال کی است و در پشت این صحنه کی استاده است برای ما هنوز نامشخص است. هرچند آوازه هست که این است اون است، اما این دیگر آوازه است.
خبرنگاری تاجیک سعدی یوسفی با این حال مانعگذاری مقامات در راه آزادی مطبوعات را برای کشورهای جهان سوم و دولت‌های پساشوروی چون تاجیکستان یک امری خاص می‌داند که رسانه‌ها باید صرف نظر از وجود چنین موانع برای خود راهگشایی کنند. سعدی یوسفی همین طور سه قضیه اخیر دادگاهی علیه رسانه‌های چاپی دوشنبه را نیز حاکی دلیری و شجاعت رسانه‌ها به خصوص نشریه‌های مستقل در راه تامین آزادی بیشتری بیان می‌شناسد.
ما مطبوعاتمون تا به حال خصوصیت‌های محلی خود دارد، یعنی تا به حال مطبوعات ما نتوانسته است با مطبوعات بین‌المللی رقابت کند یا حتی از لحاظ سطحی به سطح آنها خود را برابر کند که این یک ضعف بزرگ در مطبوعات این روزی ما هست و بزرگترین مصیبت در تاجیکستان این نبود یک روزنامه هست و کمبودی روزنامه خانه هم به نظر می رسد که این در دنیای امروز و در کشور مثل تاجیکستان که کمبودی برق است نه همه دسترسی به اینترنت دارند به جز از شهرهای مرکزی.
اظهار نگرانی ها از وضع آزادی بیان در تاجیکستان در حال است که بنا به گزارشی در عرفه روزی آزادی مطبوعات نشر کرده فریدم هاوس یا خود خانه آزادی، یک سازمان معتبر حامی حقوق بشر، آزادی مطبوعات در سراسر جهان اینک 8 سال باز رو به پس رفت آورده است و سال 2009 نیز از این جمله استثنا نبود. کریستوفر ووکر رهبری برنامه های پژوهشی خانه آزادی میگوید 6% اهالی دنیا فعلا در کشورهای به سر میبرد که مطبوعات آزاد ندارند.
This year we found globally another year of a downturn.
امسال را ما باز یک سال دیگری پسرفت در سراسر جهان دریافتیم و اینک سال هشتم است که حجم پسرفت را ما نظر به موفقیت ها بیشتر میبینیم.
بنا به گزارش خانه آزادی طی سال گذشته دولت‌های تعقیبگر همچنان به پخش دیگر اندیشه ادامه دادند. جنایات علیه خبرنگاران باز هم بدون مجازات میماند و قصد دولت‌ها به خصوص برای نظارت بر اینترنت در این یک سال شدیداً افزایش یافت. تاجیکستان در رده‌بندی امساله خانه آزادی نیز در میان 196 کشور باز هم در همان مقام 189 است که یک سال پیش داشت و باز هم در بین کشورهای از نگاه آزادی مطبوعات ناآزاد. برخی خبرنگاران تاجیک وضع اصلی مطبوعات در تاجیکستان را حتی بدتر از چنین نتیجه گیری خانه آزادی میبینند، ولی نوردین قرشبایف رئیس نانسمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید
آزادی اطلاعات در تاجیکستان اندک محدود است و این محدودیت مربوط به قضیه های اخیرین مقامات حاکمیت سعودی و دیگر مقامات حاکمیت دولتی نسبت به نشریه های قضیه پلوس، فرج، آزادگان، ملت، پیکان و حتی نامه سعود در ولایت سو مربوط هستند. من گمان میکنم تاجیکستان از جمله مملکت هایی است که در آن مطبوعات قسمان آزاد است.
و درست در روز جهانی آزادی مطبوعات 3 می سازمان خبرنگاران بدون مرز فهرست 40 تعقیبگر بدترین مطبوعات را نشر کرد و 17 رئیس جمهور و رهبر حکومت و همینطور فرماندهان گروه های چریکی و قاچاقبر را که اسمشان در این رویخط سیاه می آید افراد نیرومند، خطرناک، خشونتکار و خارج از حکم قانون به قلم داد. این رویخط سیاه امسال از جمله رهبران چین و ایران هو جینتاو و محمود احمدی نژاد، سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین و رهبر جمهوری چچنستان روسیه رمضان قادیروف را در بر میگیرد و قادیروف برای مثال همچون یک سگ پاسبان پوتین تعریف می شود که پیروی تجربه بدگفتاری و سخت رفتاری اوست.
نظرها به وضع آزادی مطبوعات در جهان و در تاجیکستان در پس منظر نشر گزارش های اخیر سازمان های فریدم هاوس و خبرنگاران بدون مرز. شنوندگان ارجمند، ما در نیمه دومی برنامه به این موضوع، یعنی به موضوع وضع آزادی بیان در تاجیکستان برمیگردیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندید.
امروز با جویدانه
و اکنون رو می آوریم به مسائل بین المللی و منطقه‌ای. امروز اظهارات باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در رابطه با ادامه خروج نفت از یک چاه خراب شده در خلیج مکزیک، اعلان حکم اتهام یگانه تروریست بر اثر حمله به شهر ممبئی هندوستان زنده مانده و انتقاد رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف از سیاست کشورهای همسایه در مورد تقسیم آب در سرخط اخبار قرار دارند.
بله، و حالا شروع میکنیم از موضوع ادامه خروج نفت از چاه خراب شده نفتی در خلیج مکزیک که آن را باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا چون فاجعه بی سابقه برای محیط زیست ارزیابی کرده است. به نوشته خبرگزاری ها، نفت همان از چاه بیرون می رود و به کناره های آبی خلیج پهن می شود.
باراک اوباما ضمن بازدید خود از ایالت لوئیزیانا گفت که متوقف ساختن خروج نفت از چاه خراب شده روزهای زیاد را در بر می گیرد. و شرکت نفتی بریتیش پترولیوم بریتانیا مسئولیت پاکسازی محیط محل از نفت را بر دوش خواهد داشت. تفصیلات بیشتر درباره این واقعی هم فاجعه بی سابقه محیط زیستی در گزارش همکار ما نور محمدی خالزاده.
باراک اوباما رئیس جمهور امریکا پهنشوی نفت بر روی آب تا کناره های خلیج مکزیک را فاجعه بی سابقه محیط زیست برای امریکا خوانده است. وی ضمن سخنان خود در ایالت لوئیزیانا واقع در جنوب امریکا اظهار داشت که دولت وی هر امکان را برای پاکسازی محیط از نفت چاه خراب شده زیر آبی به کار خواهد برد. در حالی که کم کم باران می بارید و شمال می وزید، اوباما در هوای باز در نزدیکی گلوگاه ونیتسیا همچنین گفت بریتیش پترولیوم، شرکت بزرگ نفتی بریتانیا که در این چاه نفتی فعالیت می کرد، مسئولیت پاکسازی محیط اطراف را بر دوش خواهد داشت. وی گفت
BP is responsible for this leak. BP will be paying the bill. But as president
بریتیش پترولیوم مسئولیت خروج نفت را بر دوش دارد. مصارف پاکسازی را بریتیش پترولیوم پرداخت میکند، اما من چون رئیس جمهوری امریکا تا زمانی که این بحران ادامه مییابد هیچ تلاشی را دریغ نمیدارم و ما هیچ سرچشمه را برای برطرف ساختن ضرر آن دریغ نمیداریم. در حالی که فرصت برای رسیدگی کامل به این حادثه وجود دارد تا جانب های مسئول و جوابگری کشانده شوند، توجه ما پورا به هماهنگ ساختن تلاش ها برای متوقف ساختن خروج نفت از چاه روانه خواهد شد.
بعد از 2 روز انفجار در پالایشگاه نفت زیر آبی بریتیش پترولیوم که 11 نفر کشته بر جای گذاشت، حالا هر روز تقریبا 5000 بشکه نفت به آبهای خلیج مکزیک می ریزد. موجهای بزرگ آب و وزش بادهای شدید تلاش ها را برای متوقف ساختن خروج نفت از چاه خراب شده به مشکل روبرو ساخته است. گذشته از این در چنین شرایط دشواری باد و هوا در دوام سه روز اخیر پرواز هواپیماها و حرکت کشتی‌ها برای پاک ساختن مساحت گسترده آب از نفت باز داشته شده است. اوباما اظهار داشت که ادامه خروج نفت و آمیزش آن با آب خلیج مکزیکا به طور جدی به اقتصاد و محیط زیست آمریکا در قسمت خلیج آسیب می‌رساند و به زیست اهالی منطقه تهدید می‌کند. رئیس جمهور آمریکا گفت قبط نفتی روی آب تا به 14 کیلومتری ساحل های ایالت لوئیزیانا رسیده است. بریتیش پترولیوم میگوید که به دعواهای قانونی درباره ضرر رسیده از چنین پیش آمد احترام میگذارد. این شرکت گفته است که متوقف ساختن خروج نفت دست کم یک هفته را در بر خواهد گرفت. اما کن سالازر وزیر داخلی آمریکا هشدار داده است که این کار ممکن است 3 ماه را در بر بگیرد. با گفته وی مسئله خیلی جدی است و چنین به نظر می رسد که حل کامل مسئله تا 90 روز را در بر بگیرد. بابی جیندال والی ایالت لوئیزیانا که در ایالت خود وضع فوق‌العاده اعلان کرده است می گوید که ادامه خروج نفت به طرز زیست اهالی ایالت وی تهدید می کند، ایالتی که تا حال مشغول رفع پیامدهای طوفان کاترینا می باشد. این طوفان سال 2005 رخ داده بود. در آبهای ساحلی ایالت لوئیزیانا صنایع ماهیداری آمریکا رشد کرده است و از آن میلیاردها دلار به دست می آید. در این آبها ماهی‌های نادر و جاندارهای دیگری آبی زندگی می کنند. زیستشناسان می گویند در صورت ادامه خروج نفت به این جاندارها آسیب جدی می رسد و برای برقرار کردن آن 10 ساله‌ها ضرور است.
نگرانی ها از ادامه خروج نفت از یک چوه خراب شده در خلیج مکزیکا که آن را رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما فاجعه بی سابقه محیط زیستی نامیده است.
دیگر خبر داغ روز این اعلام حکمی دادگاه هندوستان در برابر گناهکاری محمد اجمل قصاب مرد پاکستانی است که در هجوم به شهر ممبای در سال 2008 دست داشته است. در آن حمله 166 تن کشته و بیشتر از 300 نفر دیگر زخمی شده بودند.
مقامات هندوستان میگویند که حکم محمد اجمل قصاب پیغام است به پاکستان همسایه که از این به بعد تروریسم را به هندوستان به اصطلاح صادر نکند. توجه کنید به گزارش همکار ما ساجده میرزا.
دادگاه مخصوص هندوستان حکم گناهکاری محمد اجمل قصاب یکی از 10 تروریست جان به سلامت برده هجوم خونبار در ممبئی را صادر کرد. هجوم ماه نویبر سال 2008 انجام شده بود. قصاب از روی 86 موردی بسیار جدی از جمله کشتار و محاربه با هندوستان گناهکار اعلان شد که هر دو هم حکم اعدام را پیش بینی میکنند. پلانیامپان چیدمبرم وزیر امور داخلی هندوستان گفت حکم دادگاه پیغام است به پاکستان که تروریسم را به هندوستان صادر نکند. خبرنگاران از تالار دادگاه گفتند وقتی دادگستر حکم را میخواند قصبی 22 ساله به حرکت می ایستاد. طبق عنعنه پنجابی ها او در بر قبای سفیدی دراز داشت. دادگستر هنگام قرائت حکم گفت که این مرد پاکستانی در محاربه با هندوستان، کشتار انسانها در ایستگاه راه آهن، کشتار مقامات دولتی و همدستی با 9 تروریست دیگر گناهکار اعلان شد. در این هجوم 10 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. حکم دادگاه به دنبال مرافعه 1 ساله که در آن 650 شاهد اشتراک داشت اعلان گردید. طرف عیبدار کننده مطمئن بود که اسناد قوی به مثل تشخیص DNA، نقش انگشت، نوارهای ویدیویی قصاب در ایستگاه قطار را در اختیار دادگاه قرار داده است. قرار است دادگستر حکم اعدام محمد اجمل قصاب را روز 4 می اعلان کند، اما خبرنگاران میگویند به احتمال قوی بررسی قضیه در ساختارهای دیگر دادگاه هندوستان ادامه خواهد داشت. احساس قوی را که مردم از هجوم سال 2008 به ممبئی دارند، مدخور پاور که در این حادثه شوهرش افسر پلیس زخمی شده است این طور افاده کرد:
سزا کڑک سے کڑک سزا تبھی ہونی چاہیے تھے ابھی 2 سال تک اس کو
قصاب باید همون وقت شدیداً مجازات میشد. 2 سال انتظار بودن هیچ معنی ندارد. او باید بعداً به دار کشیده میشد.
او نہیں رکھنا چاہیے تھا اس کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے.
دادگاه دو مردی هندو را که یک جا با قصب در این پرونده بودند و قبلا گفته میشد عضو لشکر طیبه بوده، قبل از هجوم در جمع آوری استخبارات به او کمک کردند، بیگناه اعلان کرد. محمد اجمل قصب اول در جریان دادگاه گناه خود را اعتراف نکرد، اما بعدا گفت که یکی از آن 10 نفر تروریست است که با گروه پاکستانی لشکر طیبه تمرین دیده و مسلح شده است، اما او بعدا با اشاره به فشار پلیس از گفته های خود دست کشید. حادثه ممبئی روابط هندوستان با همسایه مسلمانشینش پاکستان را کاملا خراب و گفتشونید صلح با اسلام آباد را متوقف کرد، اما اخیرا در روابط دو کشور یک گرمی ظهور کرده است. هفته گذشته نخست وزیران هر دو کشور به مقامات خود دستور دادند که برای بهبود روابط اقدام کنند.
اعلان حکم محمد اجمل قصاب یگانه تروریستی بر اثر حمله به شهر ممبئی هندوستان زنده مانده.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان امروز کشورهای همسایه را برای نداشتن مسئولیت از پیامدهای سیاستشان در بخش تقسیم آب تنقید کرد. انتقاد کریموف ضمن پیامش در جلسه سالانه بانک آسیایی رشد در شهر تاشکند صدا داد که ضمناً طی 43 سالی فعالیت این بانک برای نخستین بار در یک کشور آسیای مرکزی برگزار می‌شود. چرا تاشکند از سیاست آب کشورهای همسایه ناراضی است؟ از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده می‌شنویم.
در حالی که بحث روی ساختمان نیروگاه برق و آب راغون اوج گرفته است، روز دوشنبه پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف سیاست آب و آبیاری همسایه کشورها را مورد انتقاد قرار داد. در رسم افتتاح جلسه سالانه شورای مدیران بانک آسیایی رشد که 3 می در شهر تاشکند برپا شد، کریموف کشورهای همسایه را با کوتاه نظری در مورد تأثیر سیاست‌های آنها به محیط زیست متهم کرد. کریموف میگوید به قبل ازبک ها در جای آب نباشد حیات هم نیست. از این رو به گفت پرزیدنت ازبکستان این کشور مسئله را خیلی جدی ارزیابی می کند. رئیس جمهوری ازبکستان می افزاید که بعضی کشورهای همسایه به ویژه کشورهای بالا آب در این باره عقیده دیگر دارند و هیچ فکر نمی کنند که پیامد این سیاست چی خواهد بود. تاجیکستان که یکی از همسایه کشورهای ازبکستان است، با استفاده از ذخیره های داخلی تکمیل نیروگاه برق و آب راغون را شروع کرده است، ولی ازبکستان خوف دارد که بنیاد سربند 335 متره صنعت پختکاری ازبکستان را برباد خواهد کرد. صنعت پختکاری ازبکستان به آب تاجیکستان و قرغیزستان وابسته است. خبرگزاری فرانس پرس می نویسد عادتاً اثنای بحث مسئله های مختلف، تاشکند صادرات گاز طبیعی به تاجیکستان را به حیث فشنگ فشار استفاده می برد و امسال همچنان ترانزیت بار به واسطه راه آهن را محدود کرده است. مقامات تاشکند بازداشت غرضناک مال و کالای تاجیکستان در قلمروش را رد نموده می گوید مشکلی فنی می باشد. فرانس پرس خاطر نشان می کند که بحث میان دوشنبه و تاشکند تاریخی طولانی داشته و در آن سازمان های بین المللی هم شامل هستند. ماه گذشته هنگام بازدید از منطقه دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی مون از مشکلات میان کشورهای آسیای مرکزی ابراز نگرانی کرده بود. تا کنون عکس العمل کشورهای بالا آب آسیای مرکزی تاجیکستان و قرغیزستان به این پیام پرزیدنت ازبکستان پخش نشده است، ولی چند پیش تاجیکستان رضایت داده بود که هیئت کارشناسان بین المللی به اصطلاح اکسپرتیز راغون و تهدیدهای احتمالی آن به محیط زیست منطقه را تحقیق نماید.
انتقاد نوبتی اسلام کریموف رئیس جمهور ازبکستان از سیاست کشورهای همسایه در مورد تقسیم آب. و شنوندگان ارجمند، این نشر مجله شامگاهی ما تقریبا نیست شد. در ادامه دیگر گزارش های جالب هم داریم که من و کیومر شما را با سرخطی آنها بعد از بخش یک پاره ترانه آشنا خواهیم کرد.
Thank you.
از نگینه امون خلم در نشر جنبستی مجله شامگاهی رادیوی آزادی و بار دیگر خاطر رسان میکنیم که برنامه های ما را همین لحظه ها شما میتوانید در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هادبرد و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tg بشنوید و حالا توجه کنید به سرخطی باز چند مطلبی که در ادامه برنامه صدا خواهند داد. $100,000 برای بازداشت ماکسیم باقیف. حکومت موقت قرقیزستان پیوندان رئیس جمهوری پیشین را به محکمه کشیدن می‌خواهد.
نظام پرزیدنتی یا پارلمانی، کارشناسان در مورد ساختار دولتداری در آسیای مرکزی چین نظر دارند.
و صحبت با استاد محمد جان شکوری بعد از نشر کتاب تازه‌اش فتنه انقلابی بخورا. مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که مستقیماً از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی این نشر مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم کیومر سیاتا بردوش داریم. امروز دوشنبه 3 می سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 6:33 دقیقه شام است و در شهر دوشنبه 9:33 دقیقه شب.
و اکنون از مسائل منطقه‌ای به نظر می‌رسد که حکومت موقت قرغیزستان به هر راه و وسیله می‌خواهد تا پیوندان رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبک باقیو و چند تن از رهبران پیشین این کشور را دستگیر و همچنان مجازات کند. اخیراً حکومت موقت قرغیزستان اعلام داشت برای کسانی که در بازداشت پسری باقیوف ماکسیم باقیوف و برادران رئیس جمهوری برکنار شده جنیشبیگ و احمدبیگ کمک می‌کنند از 20 تا $100,000 جایزه خواهد داد.
با این فهرست همچنین نخست وزیر پیشین دانیار حسین و تبوز هفتن از رهبران پیشینی وزارت و اداره های دولتی شاملند. مقامات قرغیزستان افراد وارد به فهرست را در قتل 86 تن از شرکت کنندگان تظاهرات اخیر ضد حکومتی در شهر بیشکک عیبدار می خوانند.
و البته حکومت موقتی قرغیزستان تامین امنیت شاید امنیت نسبی شهروندانی را که مکانی بوده باشه این افراد را آشکار میکنند کفالت دادند. تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگار ما در شهر بیشکک میراسرار فرغانی میشنویم.
حکومت موقت قرغیزستان برای بازداشت یک گروه نزدیکان پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیف که گفته می شود در قتل و کشتار آدمان و با تاراج بردن اموال دولت گمانبر هستند پاداش پولی وعده کرده است. دفتر مطبوعات دستگاه حکومت موقت می گوید هر کس که محل بودوباش اعضای این گروه را معلوم کند تا $100,000 آمریکایی پاداش دریافت خواهد کرد. در فهرستی که دستگاه حکومت موقت قرغیزستان اعلام کرده است، برادران پرزیدنت برکنار شده جانبیک و احمد باقیف همچنین پسر دوم پرزیدنت ماکسیم باقیف شاملند که وی رئیس آژانس سرمایه‌گذاری را بر عهده داشت. در این فهرست نام نخست وزیر پیشین دانیار حسینوف همچنین باز هفتن دیگر نیز قید شده است. به اطلاع دفتر مطبوعات دستگاه حکومت موقتی قرغیزستان برای پیدا کردن و تحقیق پرونده های اعضای این گروه که همه آنها مورد پیگرد قرار دارند کارمندان کمیته امنیت و وزارت داخله این کشور جلب شده اند. این منبع افزود اما شخصیت افرادی که محل بودوباش این جنایتکاران را به نهادهای انتظامی خبر می دهند پنهان خواهد ماند. قابل به یادآوری است که در جریان تظاهرات روز 7 اپریل 79 نفر به هلاکت رسیدند و صدها اعتراضگر از تیر محافظان کاخ سفید جراحت برداشتند. شماره کشته شدگان این حادثه به 85 نفر رسیده است. با گفته پزشکان احوال 4 مجروح که در یکی از شفاخانه های شهر بیشکک بستریاند خیلی بد است و معلوم نیست که پزشکان حیات این مجروحان را حفظ کرده می توانند یا نه. از حادثه های خونین 7 اپریل دست کم یک ماه سپری شد ولی در فضای قرغیزستان صدای ناله و فیغان هنوز پسنده نشده است. این زن که به گفته او شوهرش از تیر نظامیان به هلاکت رسید و بیمارستان برای عیادت برادرش آمده است که در میدان نزد قرارگاه پرزیدنت زخم برداشته بود و افزود که پزشکان برای حیات او مبارزه میبرند. در همین حال حزب جری قرغیزستان یا قرغیزستان روشن روز دوشنبه از مقامات حکومت موقت تمدید نکردن مدت استقرار مرکز ترانزیتی انتقال مواد برای نیروهای ائتلاف ضد ترور را طلب نمود. رسول امبتالیف رئیس این حزب میگوید مدت شرطنامه با ایالات متحده آمریکا در مورد حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور در میدان هوایی منس ماه ایول سال 2010 به آخر میرسد.
аэропорттун жанынан келип күйчү майды төгүп салып бизге чоң зыян келтирип атат.
Ба гуфтаи Умбеталиев, ҳавопаймоҳои амрикоӣ фазои экологии Қирғизистонро вайрон мекунанд ва ҳосили кишти зироат дар манотиқи назди майдони ҳавоӣ рӯ ба коҳиш овардааст. رسول امبتالیف گفت تحقیق کشتار الکساندر ایوانوف یک شهروند کشور او از طرف نظامی امریکایی بی نتیجه ماند و افزود که بعد از آمدن انبار سلاح در کوچه بنام بخی شهر بیشکک نیز یگان نتیجه نداد.
دیگنده بیزن جراندارمز 1 میلیون ناشق جراندارمز اشتب اخچه تاوادت روسیه ده.
با تاکید رسول امبتالیف قرغیزستان همکاری هایش را باید با روسیه توصیه دهد زیرا دست کم 1 میلیون قرغیز ها در شهرهای روسیه به کار فراخوانده شده اند. وی میگوید اگر روسیه مثل قزاقستان شهروندان قرغیزستان را دپورت کند وضعیت اقتصادی مردم زیاد کشورش به بنبست جدی روبرو خواهد شد. با گفته رسول امبتالیف حزب جری قرغیزستان پیشنهاد کرد که در رفرندوم مسئله حضور نیروهای ائتلاف ضد ترور در میدان هوای منس به محاکمه مردم کشورش گذاشته شود. وی گفت تصمیم نهایی در این مورد از مردم کشورش وابسته خواهد بود. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
تلاش حکومت موقتی قرغیزستان برای بازداشت و مجازات کردن پیوندان رئیس جمهوری برکنار شده قرمانبیک باقیف.
و سید قاسم یک گزارش دیگر نیز داریم که به موضوع قرغیزستان با هم ربط میگیرد. حکومت موقت قرغیزستان طرح جدید قانون اساسی برای این کشور را تهیه و همچنان برای آموزش و ارزیابی به مردم پیشنهاد کرد. این طرح پیشنهاد میکند که برای اداره این جمهوری نظام اداری پارلمانی افضلتر و مفیدتر از نظام ریاست جمهوری است. ضمن برخی از کارشناسان و تحلیلگران تاجیک نیز برای نظرند که برای کشورهای آسیای مرکزی که هنوز سابقه اندک مردم سالاری دارند اداره دولت توسط نماینده های خلق یعنی پارلمان بهتر و سودآور است.
و در همین حال کیومرس گروه دیگری هم هستند که میگویند تجربه صلح‌های استقلال اثبات نموده است که اداره دولت و جامعه با نظام ریاست جمهوری بهتر است. همکاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد در صحبت با کارشناسان تاجیک تلاش کرد پاسخ را برای ما و شما پیدا کند که در اصل کدام از این نظام‌ها پارلمانی و یا پرزیدنتی برای کشورهای آسیای مرکزی و از جمله برای تاجیکستان موافق تر است.
اداره پرزیدنتی انتظارات و توقعات جامعه قرغیزستان را برآورده نساخت و حالا معماران طرح جدید قانون اساسی این کشور به مردم توصیه کردند که از نظام اداره پارلمانی جانبداری به عمل آورند. برخی از کارشناسان در تاجیکستان نیز از این اندیشه دستگیری کرده میگویند که طول موجودیت خود نظام اداره پرزیدنتی در کشورهای آسیای مرکزی حاکمیت را عملا در قبضه یک گروه و گذاشته حفظ و حمایت منافع گروهی را از ملی و دولتی بالاتر نهاده است. صلاحیت و وکالت‌های گسترده و به آخری اداره ریاست جمهوری باعث شده است که این کشورها از مسیر مردم سالاری اخراج و به بطلاق نظام‌های خودکامایی و توتالیتری فرو بروند. سیم الدین دوستوف مسئول سازمان اجتماعی موسوم به اندم در این باره میگوید:
یک مسئله مبرم سیاسی را میگیریم که در حال آن البته نظام پارلمانی ثمرناک بودن خود را همچون نظام اداره دولتی نشان میداد. در بحث هیدروانرژتیک در آسیای مرکزی هم کشور تاجیکستان و هم قرغیزستان سخت نگرانند از موقع گیری های روسیه. روس‌ها نیز خوب می‌دانند که در این مسئله ها می‌شود فشنگ‌های را کاربرد که راهبران این دولت‌ها گذشت کنند. ولی در نظام پارلمانی البته کشورها نمی‌توانستند این گونه فشنگ‌ها را استفاده برند.
اما کارشناسانی که میگویند اداره دولت از طریق نمایندگان مردم یعنی پارلمان بهتر است دلیل پیش می آورند که رئیس حکومت نفری حسابات دهنده است و او نمی تواند دست به اقداماتی بزند که بدون هماهنگی با پارلمان صورت گرفته باشد. عبدالغنی محمد عظیموف سیاستشناس تاجیک بر این نظر است که در شرایط کنونی برای کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان پارلمان های با صلاحیت و با اختیار اوراتی گسترده باید که روی کار آید.
1997 و 2007 سال این خیلی خوب بود، مرحله خوب بود برای طرز پرزیدنتی، یعنی پرقوت شدن مقامات اجرایی با رهبری پرزیدنت. دیگر زمستان 2007 2008 نشان داد که این کاستگی میکند، چون که آن وقت که با طلبات یا که وضعیت فوق العاده مقامات اجرایی خودش اگر کار کرده نمیتوند با اینجا یک سازمان باشد که چون مشورتی باشه یا که بتواند که آن جای هم دیگر مثلا خلاصا قرارها کار کرد شود. برای همین از 2007 باید ما آیست آیسته دویم شاخه حکومت را یعنی نمایندگی را پرزور کردن ما در کار.
این هم در حال است که کارشناسان وابسته و یا نزدیک به حکومت تاجیکستان عمل نظام اداره ریاست جمهوری را برای این کشور مقدم تر می شمارند. سهراب شریف و رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان مطمئن است که برای تاجیکستان شکل اداره پرزیدنتی درست و ثمربخشی خود را هم در دوران جنگ داخلی و هم در شرایط امروزه ثابت کرده است.
تو امروز دیده شده ایم که سیستم سیاسی ما نسبتا استوار شده است و با اون حل وظیفه‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی که حکومت گذاشته است جوابگو می باشد. ما می توانیم گفت که تو امکان امروز ما یک سیستم نسبتا استوار یافتیم.
اما در این میان نورعلی دولت تحلیلگر تاجیک مشکل جامعه های کشورهای آسیای مرکزی و از جمله تاجیکستان را در شکل اداره دولت نمی بیند.
برای تاجیکستان یک بار دیگر باز برگشتن به نظام پارلمانی معنی ندارد. من بسیار کشورهای را مثال آورده می توانم از جهان سوم که مثل ما مشکلات داشتند، اما با نظام پرزیدنتی و با تمام همین مشکلاتی که این جامعه ها داشتند در جهان سوم، یک نفر یعنی که پرزیدنت توانست که این کشورها را به سوی ترقیات به سوی رشد برد.
اندیشه و نظرهای مختلف کارشناسان و تحلیلگران در رابطه با نظام اداره دولت‌ها در آسیای مرکزی چنانی مشاهده کردیم یکسان و یک رنگ نیست. ولی یک نکته جالب که صدا داد این بود که نظام های حاکمی ریاست جمهوری در این کشورها در بعضی از موارد حتی امنیت اقتصادی و سیاسی دولتی و ملی را به خاطر حفظ کرسی و فرصت بیشتری بازماندن در آن به تجارت میزنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظام اداری پارلمانی و یا پرزیدنتی تلاش در امر ساختمان دولتداری در آسیا مرکزی و از آن جمله در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا برمیگردیم به موضوع وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان. طوری در ابتدای برنامه هم گفتیم امروز سازمان‌های خبرنگاری تاجیکستان با کمک سازمان‌های بین‌المللی و سفارت آمریکا در کشور اطراف یک میز گرد جمع آمدند و وضع آزادی سخن را در تاجیکستان بحث و بررسی کردند. همکاری ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق‌زاد با یکی از شرکت‌داران این میز گرد و رهبر سازمان خبرنگاری همکاری اجتماعی قیرانشاه شریف‌زاده اطراف آزادی بیان در کشور صحبت یافت و نخست از سوال کردم که در وضع فعلی تاجیکستان کدام موضوع برای آزادی مطبوعات از همه مقدم تر است؟
من در شرایط کنونی تاجیکستان پیش از تمام مستقلیت اقتصادی را میخواهم مقدم گذارم، چون اگر هر نشریه یا هر شرکت تلویزیون و رادیو اگر از جهت اقتصادی یا مالی استقلال نداشته باشد، او هیچگاه به مستقلیت عموم نمیرسد.
ببخشید، استقلالیت اقتصادی نداشتن مطبوعات مشکل امروز مطبوعات خودی تاجیک است، خودی روزنامه نشریه است، خودی رادیو مستقل است.
البته مشکل خودی رسانه ها است، ولی در اینجا هم دولت همچون یک به نظام درآورنده هر گونه فعالیت های انسانی از جمله فعالیت ژورنالیستی باید در این مسئله نیز باید صاحب ابتکار باشد. یعنی امروز که ما میدونیم که هیچ گونه نشریه های ما به سر خود از جهت اقتصادی و مالی مستقل بودن نمی توانند، راه حل در شرایط امروزه دستگیری دولتی لازم است.
پس به کدام شکل است؟ چند نوی انداز است برای روزنامه و نشریه ها مطبوعات ما؟
امروز ما قریب 15 نمود انداز داریم.
همه این 15 نمود باید شما مثلا پرداخت کنید؟
البته نپرداختن انداز این یکی از جنایت های وزنین است، باید از پرداخت انداز عموماً آزاد کند. بعد که نشریه یا شرکت رادیو تلویزیون که اجیت مالی پرقوت شد، آنگاه مرحمت در قطار دیگر هم انداز را سپرند.
حالا به صورت عموم همین وضعیتی که شما تصویر کردید چه مشکل پیش آورده است؟ میتونید مشخصا نام برید که مثلا کدام روزنامه، کدام نشریه، یا خودتون که سردبیر نشریه جامعه هستید و این روزنامه حالا در دست من است و برق میزنم، اکثر مطالبش مثل این که از رادیو آزادی است، آیا این هم به این مسئله دخل داره؟
بله، این هم یک علتش آن است که اکثر نشریه های ما برای خبرنگاران زیاد نگاه داشتن مبلغ ندارند، یا برای حق قلم برای مؤلفان به اصطلاح بیرونه برای پرداخت قلم آنها مبلغ ندارند، بنابراین مجبور می شوند که برای بسته نشدن نشریه خود از هر گونه رسانه ها استفاده کنند.
آیا این مشکل اقتصادی که شما نام بردید و شهر دادید به انتخاب موضوع تأثیر می رساند؟
بله، ببینید که امروز می گوییم مقاله های تحلیلی یا تنقیدی کم است. برای مقاله تحلیلی یا تنقیدی نویستن برای روزنامه‌نگار در چنین شرایط که هرچند تکنولوژی معاصر در اختیار داریم عقلا یک ماه فرصت یا وقت در کار، ولی برای این یک ماه که ژورنالیست از پس موضوع شود، از پس تحقیق شود، برای مبلغ زیاد لازم است، خرج زیاد لازم است و بنابراین نشریه ها یا اداره نشریه ها از این نقطه نظر دست کوتاه هستند.
خب شما که استاد دانشگاه ژورنالیستیک تاجیکستان هستید، سردبیر افتنامه جامعه و همچنین رئیس یکی از سازمان های ژورنالیستی تاجیکستان هستید، آیا بار شما در این باره فکر کردید که راه حل دارد این مسئله یا نه؟
یک سال پیش یک چند سازمان های جمعیت ژورنالیستی به حکومت مراجعه کرده بودند که حکومت حداقل از دو جهت رسانه های مستقل را دستگیری کند، یکی با واگذاشتن قرض های امتیازناک بانک، دیگر با خیلی کم کردن پرداخت انداز از نشریه های به اصطلاح غیر دولتی. ولی متاسفانه از این دو پیشنهادهای جامعه ژورنالیستی ما تا به امروز از جانب حکومت جوابی نشده است. چون امروز روز آزادی به اصطلاح روز آزادی بیان است، من میخواهم که 365 روزی روزگار ژورنالیستان چون همین روز باشد.
تشکر. صحبتی بود با قیران شاه شریف‌زاده، رهبری سازمان خبرنگاری همکاری اجتماعی، در رابطه با وضع آزادی مطبوعات و مشکلات خبرنگاران در تاجیکستان.
و اکنون با توجه آنهایی که به صورتگری رغبت زیاد دارند، رادیو آزادی آزمون نوبتی آن چی میبینم را اعلام میکند که این بار به سالگرد صلح تاجیکستان بخشیده میشود. و اما باید گفت که در انتخاب موضوع محدودیت خاصی موجود نیست، عکس ها میتوانند از صحنه جنگ و صلح باشند و یا از روزگار امروزی مردم.
بله، و آزمون دوره دوم در روز امضای سازشنامه صلح تاجیکان یعنی روز 27 ایون جمع بس میشود و غالبان سه جای اول را چون در دوره اول آزمون جایزه های رادیوی آزادی انتظارن. لطفا اکس های خود را با صحیفه خبرنگاری مردمی بفرستید.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
و در ادامه برنامه از موضوعهای فرهنگی، اخیراً کتاب محمد جان شکوری دانشمند معروف تاجیک با نام فتنه انقلاب بخارا نشر شده است. آقای شکوری در این کتاب خود تلاش کرده است تا نظر قالبی را درباره تبادلات بخارا در سال 1920 شکند و هم گمان برخی از محققان را درباره اینکه انقلاب بخارا را انقلاب مردمی مینامند رد کند. در آخرین صحبتی که چند روز پیش با استاد محمد جان شکوری داشتیم، نخست از او پرسیدیم که پیام از نشر رساله فتنه انقلاب بخارا چی بود؟
اگرچه من تاریخ شناس نیستم، متخصص تاریخ انقلاب نیستم، لیکن از بس که با ادبیات همین دوره ابتدایی قرن 20 با ادبیات شوروی و تاجیکی مشغول بودم، درباره انقلاب بخارا کم کم مواد بسیاری در دستم جمع شد. لازم دانستم که همین کتاب را نویسم. عقیده من درباره انقلاب بخارا تماما خلاف آن عقیده هاییست که تا این وقت وجود داشت. در بین ما این انقلاب، انقلاب پانترکیستی بود، یک پانترکیزمی بلشویکی با وجود آمد در سالهای بیستم، در سالهای اول انقلاب اکتبر در آسیای میانه. پانترکیزم فاجعه های آورد که بسر خلق تاجی ما تماما بی خبر هستیم از آن.
استاد، شما اینجا عباره پانترکیزم بلشویکی را استفاده بردید و میگفتید که اینها کی بودند؟ هدف آنها چی بود از تشکیل یک چنین انقلاب؟
بلشویک ها میخواستند بخارا را ضبط کنند. به هر حال بخارا مستقل بود، به نام مستقل باشد هم مستقل بوده، شامل حدود امپراتوری روسیه نبود. اکنون اینها وظیفه گذاشتند که انقلاب سرخ به سوی شرق روند. در ایران خواستند انقلاب کنند، در آسیای میانه، در خیبر، خارا. بعد میخواستن که افغانستان و هندوستان، مقصد اساسی هندوستان بود. برای اینکه همین گونه یک انقلاب شود، این پانترکیست هایی که سال 1917 از بخارا گریختند، اول یک قسمی اونها معارف پرور بودند، جدید بودند. بعد سال 17 معارف پروری شکست خورد و اینها گریختند به سمرقند، به تاشکند. در تاشکند به آغوش بلشویک ها افتیدند. بعد بلشویزم همین پانترکیزم استفاده کرد برای ضبط بخارا، خیبر. موفق شد در این کار. همون پانترکیست ها رو سری کار آورد، روی حکومت و حکمرانی به دست اونها داد.
این کارهایی که پیروان پانترکیزم بلشویکی کردند، آیا بدتر در تقسیم آسیای مرکزی تأثیر منفی داشت یا مثبت؟
تقسیم حدود ملی در سال 1924 دوام همون انقلاب بود، دوام همون انقلاب بود. مثلا چی نتیجه داد؟ نتیجه همین شد که بخارا به صفت دولت نیست بخارا رو الحاق کردن به امپراتوری روسیه، بعد یک ازبکستان با وجود آوردن، دولتی قوی توانایی، دولتی بزرگی ترکی، ترکستانی بزرگ با وجود آوردن، در نتیجه آن که تاجیک ازبک نمیستن، از تاجیک هم ازبک در اندک مدت، به مدت یک 5-6 سال اولی انقلاب شماره خلق ازبک دو برابر زیاد شد، شماره خلق تاجیک چند برابر کم شد، چون که همه تاجیک ازبک نمیستن.
آیا این حرفه که شما میگید استاد واقعا در کتاب فتنه انقلاب بخارا در مجموع با تمام ثبت یافته است یا نه؟
من کوشش کردم که همون سبب های پیدایش انقلاب، رفت انقلاب و عاقبت های آن، نتیجه هایی که این انقلاب داد برای خلق تاجیک، من کوشش کردم که همه واقعه های انقلاب بخارا را از بینشگاهی خلق تاجیک، ملت تاجیک، منفعت های ملی مردم تاجیک بررسی کنم و معنیش معین کنم.
تشکر استاد محمد جان شکوری، دانشمند شناخته تاجیک بود که با خبرنگار رادیوی آزادی یعنی با همکاری ما که مرز راجع به رساله تازه خود فتنه انقلابی بخارا صحبت میکرد. و در پایان مجله شامگاهی شنوندگان ارجمند، ناوگانی ها از میدان و تالارهای ورزش، شورای امام نرزالله یولیتیف درباره نتیجه های مسابقه قهرمانی دزیودوی کشور، بازی های دور پنجم سبقت لیگ عالی فوتبال تاجیکستان و همچنین درباره سفر دسته فوتبال وحش قرغان‌تپه به کشور میانمار گزارش میدهد.
مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به گوشتی دزیودو در همه وزن ها با پیروزی پهلوانان شهر دوشنبه به انجام رسید. این مسابقه را کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان، فدراسیون گوشتی دزیودوی کشور در همکاری با سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان تحت شعار ورزش علیه نشئه‌مندی و نشئه‌جلابی برگزار کردند. در رقابت ها بیش از 140 ورزشکار از همه مناطق کشور شرکت ورزیدند. پهلوانان دوشنبگی جمشید خلیلوف، شهرت فخریزاده، سید جلال سیدوف، فرهاد رحیموف، شیرعلی بازاروف، محمد عبدالرحمنوف و شفقت اقبالوف در وزن خود به عنوان قهرمانی دست یافتند. ناصر بازاروف، سرمربی دسته منتخب دزیودوی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز باز همون ورزشکاران جمهوری، لیکن وزن‌ها عوض کرده شد، غالب مسابقه دانسته شدند. یعنی که ما با مدت 50 روز در شهر چلیابینسک با تیم منتخب روسیه همکاری کردیم و در آخر دیدیم که در حقیقت محنت ما ورزشکاران و مربیان بی‌فایده نبود است.
خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته جدید لیگ عالی خیر شهری وحدت در دوری پنجمی مسابقه قهرمانی تاجیکستان بر تیم روشنی کولوب با حساب بزرگی 5-0 پیروز شد. یوسف عبداللهیف، سرمربی دسته خیر، بر رادیوی آزادی گفت:
البته امسال 32 بازی برای سهمیه گذاران، برای سرپرستان این خیلی مشکل است، برای اینکه 32 بازی از اون 16 تاش در سفر با این نگاه نکرده، سرپرستانی با ما وعده دادند که این سال تا آخر خدا خواهد دسته را دستگیری میکنند.
بازی آخرین دوری پنجم در شهر خوجند بین دسته های خوجند و انرژتیک دوشنبه با حساب 1-1 به انجام رسید. در همین حال دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 13 خال در جدول مسابقه در جای اول میباشد. تیم وحش قرغان تپه با 12 امتیاز در جای دوم و دسته استقلال دوشنبه که یک بازی کمتر انجام داده است با 10 امتیاز در جای سوم قرار دارند. واقعا دسته فوتبال وحش قرغان تپه قهرمانی تاجیکستان برای شرکت در سبقت انتخابی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا صبح 4 می به کشور میانمار سفر میکند. در سبقت گروه B که از 10 تا 14 می در پایتخت میانمار شهر یانگون دایر می شود، قهرمانی فوتبال تاجیکستان 10 می با دسته ریناون شریلانکا، 12 می با تیم آزمایشگاه خانی پاکستان و 14 می با دسته نگاکورپ کامبوجا قوازمایی خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ناگونه های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می یابد.
سپاس فراوان که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید و فراموش نکنید که برنامه های بامدادی ما ساعت 6 به وقت دوشنبه شروع می شود.
برای یک و یکی شما روز و روزگار خوش می خواهیم و خدا نگهبانتان.
باشد هر بهار عاشق شده با نگار در جهانی پر نگار عاشق شده مثل گل یگار در صبحی جوانی بیشکفه مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شده مثل من هر دم به حسنی روزگار عاشق شده جمالک های موی آبشار عاشق شده گر سر دارد سبزو لایقی داری بلند با بیازی گردنی زنجیر دار عاشق شده دوستان تا عمر باش.